بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق اجمعين، عاصم قلوب الانبياء والمرسلين، والصلاة والسلام على خير خلقه واشرف بريته مولانا ابي القاسم
سرشون گذشته و الالله ترجع
بهشت رسید باز سجده و رکوع. بله، باید هم سجده و رکوع باشه، هم عبادت و بندگی باشه، هم رعایت حقوق مردم، هم رعایت حق الناس. خدا می‌فرماید و جاهدوا فی الله حق جهاده، شما در راه خدا جهاد کنید. این جهاد یعنی چی؟ خب بعضی ها معنا کردن جهاد در اینجا مقصود همین جهاد اصغر به تعبیر اون روایت معروف، یعنی جنگ نظامی، مبارزه، همونی که اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا، که قطعا این مقصود یکی از مقاصد این آیه همونه. آیه یکی از مطالبی که این سوره قبلا بیان کرد بحث اذن جهاد بود. عرض کردم اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا اولین آیه ایست که اذن جهاد رو به مسلمین داد. بنابراین جاهدوا فی الله حق جهاده قطعا شامل این جهاد اصغر، مبارزه با ظالمین خواهد شد. اما علامه رضوان الله علیه می فرماین این اختصاص به جهاد اصغر نداره، شامل جهاد اکبر هم می شود. اون روایت معروف که برگشتن از جنگ و حضرت فرمود شما از جهاد کوچکتر فارغ شدید، حالا باید به جهاد بزرگتر بپردازید. اونا تعجب کردن، با این همه سختی جنگیدیم، مبارزه کردیم، حالا این کوچکتره بود، بزرگتره چیه؟ حتما یه دشمن بزرگتری، یه جنگ خانمان سوستری. حضرت فرمودن اون جهاد نفسه، چون اون طرف شیطانیست که عرض کردم تا اون دقیقه آخر اذا بلغت الحلقوم، تا اون لحظه دست از سر ما بر نمیداره و اشکال مختلف بر ما حمله میکنه. علامه میفرمان جاهدوا فی الله حق جهاده، حق جهاد خدا رو در راه خدا به جا بیارید، هم جهاد اصغر رو میگیره هم جهاد اکبر رو میگیره. بعد خدا یک جمله اینجا، یک عبارتی میفرماد، من این رو در جلسات دیگری، در جلسات درس خارج فقه اصولمون به مناسبت این آیات رو تفسیرش رو اشاره کردم. فرمود کمی قبل الله یصطفی من الملائکه رسلا و من الناس، فرمود خدا انتخاب میکنه از بین ملائکه و از بین مردم رسولانی، فرستادگانی. بعد خدا اینجا فرمود یا ایها الذین آمنو، ای کسانی که ایمان آوردید، شماها ارکعوا اسجدوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر و جاهدوا فی الله حق جهاده. بعد می‌فرماد خوجتباکم، خوب دقت کنید، خوجتباکم، شما مؤمنین رو هم ما انتخاب کردیم، خوجتباکم، شما هم مجتبای خدایی، منتخب خدایی، خوجتباکم. اون آیات قبل فرمود رسول مصطفای خدا، برگزیدگان خدا، حالا می فرماد شما مؤمنین هم مجتبای خدایی، شما منتخب شدید، شما منتخب شدید. بعد چند کلمه بعد تو همین آیه می فرماید لیکون الرسول شهیدن علیکم و تکونو شهدا علی الناس، رسول فرستاده این شهیدیست بر شما، شاهدیست بر شما، اصطفا مراتب داره، خوج تباکم اجتباع هم مراتب داره. اینجور نیست که همه در یه سطح هن. بله در این بین اولیاء الهی ائمه معصومین علیهم السلام که اینها از به تبع رسول اعظم صلی الله علیه و آله و سلم به تعبیر اون روایت نور واحدن، اینا مقامشون کجا ما کجا؟ بنابراین این که در برخی روایات فرمود هوج تباکم ماییم، بله اونها مصداق بارز و روشن این اجتباع الهی، این انتخاب الهی هست. اما هر مؤمنی مجتباست، خدا انتخابتون کرده آقا جون، آوردتتون تو این مسجد، خدا انتخابتون کرده آوردتتون تو قوم، خدا انتخابتون کرده طلبه ها شما آمدید تو این راه، خدا انتخابتون کرده شما شیعه شدید پیرو اهل بیت شدید، خدا انتخابتون کرده شما مسلمون شدید. میشد شما اصلا بت پرست باشید؟ اگه توی قبیله ای توی تایلند به دنیا آمده بودی الان احتمالاً مثل اونا بودایی بودی، اگه تو چین به دنیا آمده بودی مثل اونا کنفوسیوس بودی، اگه تو هند به دنیا آمده بودی هندو بودی جینی بودی. خدا انتخاب کرده آورده، انتخاب هوج تباکم. حالا این اجتماع الهی خودش یه معیاری داره، افعال خیر گذشتگان ما، زمینه هایی که در ما پیدا میشه به خاطر اون افعال. دنیا به هم مرتبطه، ما یه کاری میکنیم اینجوری نیست که یه کاری ما میکنیم تموم میشه، نه تموم نمیشه اصلا کاری. یه کاری میکنیم هم در خودمون، هم در آیندمون، هم در دیگران، هم در نسلمون تأثیر میذاره. اینا اسلاب شامخه، ارحام متحره، اگر اینا اثر نداشت چه معنا داشت؟ اسلاب گذشته چیکار داریم؟ ارحام گذشته چیکار داریم؟ اثر داره اینا. هوج تباکم. بعد خدا میفرماد نگید آقا سخت شد، ارکبو اسجدو اعبدو افعل الخیر جاهدو، سخت شد. خدا میفرماد و ما جعل علیکم فی الدین من حرج، ما در دین چیزی قرار ندادیم. ما جعل علیکم من حرج، به قول ما طلبه ها نکره در سیاق نفی افاده عموم میکنه، ما جعل این نفی من حرج این نکره، یعنی هیچ گونه حرجی ما در دین قرار ندادیم. حرج اون سختی غیر قابل تحمله. ما جعل علیکم فی الدین من حرج، خدا می فرماد ما حرج قرار ندادیم. خب رفقای طلبه می دونن این قاعده نفی حرج توی فقه چقدر بحث شده، تو مباحث مرتبط در اصول چقدر بحث شده، تو قواعد فقهی چقدر بحث شده، راجب تطبیقاتش چقدر بحث شده، در زمینه های مختلف، چه وضو گرفتن که وقتی انسان مثلا پاش زخمیه وضوی جبیره میگیره، اونجا روایاتش همین آیه رو بهش استناد میکنه، در نماز خوندن یک کیفیتی از نماز برای انسان حرجی است، کیفیت دیگری رو انجام میده، ایستاده حرجی است، نشسته انجام میده، نشسته حرجی است، خوابیده انجام میده، در روزه اگر حرجی است احکام خاص خودش رو داره. حالا اینجا بحثی است بین فقهای ما که اگر حرجی شد روزه، بسیاری از فقها گفتن که اینجا شخص میتواند مفطرات رو مثلا اکل و شرب رو انجام بده ولی روزش باطل میشه، باید امساک بکنه ما بقیه روز رو ولی بعدن قضا کنه. خیلی از این آیه بیان شده، در ذیلش فقهای ما بحث‌های طولانی کردن، تطبیقات فراوان در ابواب مختلف فقه. ما جعل علیکم فی الدین من حرج، ملت ابیکم ابراهیم، ملت پدرتان، که ابراهیم رو اینجا خدا پدر ما معرفی میکنه، پدر ما مسلمین. فرمان این دین که من میگم، این همون ملت ابیکم، این همون آیین پدرتون ابراهیمه، که هو سماکم المسلمین، او کسی بود که شما رو مسلمان نامی، من قبل، قبل از این قرآن، و فی هازا، و در این قرآن، که اشاره هست به آیات دیگری در داستان ابراهیم علیه السلام در سوره بقره در آیه 128 که ابراهیم خطاب میکنه به خداوند، عرض میکنه ربنا وجعلنا مسلمین لک و من ذریتنا از فرزندان ما، که اینجا میفرماد ابیکم پدرتان، و من ذریتنا امتا مسلمتا لک، امتی مسلم برای شما، که این هم تعبیر ابیکم رو توضیح میده که ابراهیم پدر ماست، هم تعبیر سماکم المسلمین، او بود که شما رو مسلم نامید، تسلیم در برابر حق، خودش هم اسلام آورد، وجعلنا مسلمین لک، ما رو قرار بده مسلم برای خودت. در ادامه در سوره بقره اذ قال له ربه اسلم، وقتی خداوند به ابراهیم علیه السلام فرمود اسلم، قال اسلمت لرب العالمین، اسلمت لرب العالمین، اسلام آوردم، اسلمت، که او خود اسلام آورد و ما رو مسلمان نامید، لیکون الرسول شهیدا علیکم و تکونوا شهداء علی الناس. عرض کردم این آیه رو با توجه به اون تعبیر الله یصطفی من الملائکه رسلا و من الناس، و این تعبیر خوج تباکم، وقتی میفرماد لیکون الرسول شهیدا علیکم و تکونوا شهداء علی الناس، یعنی انبیا و در رأس اونها نبی اعظم صلی الله علیه و آله و سلم شهید بر شماست، شاهد بر شماست، و از شما شهداء بر مردمی، نسبت شما با سایر مردم نسبت نبی است نسبت به شما. فعقیم الصلاة، حالا که این جایگاه رو داری نماز رو اقامه کنید. علامه فرمودن، درستم فرمودن، که این جاهایی که فقط به اقامه نماز اشاره میکنه به عنوان یک مصداقی از عبادت، نه فقط اقیم الصلاة، بله صوم هم همینطور، حج هم همینطور، و آتو زکات، زکات بدهید، این اشاره است به وظائف اجتماعی که یکی از اونها در رأس اونها وظیفه مالی است. و اعتصموا بالله، بچسبید به خدا، این تعبیر خیلی زیباست، و اعتصموا بالله، یه جا داره و اعتصموا به حبل الله، به تناب خدا، اینجا داره و اعتصموا بالله، به خود خدا، بچسبید به خدا، پناه ببرید به خدا، از خدا کمک بخواید در راه خدا. خب مولاکم، او مولای شماست، آقای شماست، او مولاست، مولای حقیقی، رئیس حقیقی، اون کسی که مولویت داره، اون کسی که حقیقتا ولایت داره، اون کسی که حقیقتا ریاست داره، خداست. انما ولیکم الله و رسوله و الذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة و يؤتون الزکات و هم راکعون. این آیه اول میفرماد ولیکم الله، بعد خدا به رسول داد، بعد خدا به الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون، که یعنی علی بن ابی طالب. عبارت عامه ولی مورد خاصه، و نکتهش رو ما در جای خودش توضیح دادیم که چرا به نام علی بن ابی طالب علیه الصلاة نام نبرد در قرآن. عرض کردیم اگر نام میبرد، اون عواملی که حق علی بن ابی طالب رو بعد از رسول صلی الله علیه و آله و سلم غصب کردن، همونها اون آیات رو تغییر میدادن، آیات رو تحریف میکردن. و خدا برای اینکه قرآن حفظ بشه خودش فرمود که و انا له لحافظون، خود قرآن رو حفظ خواست بکنه، از عواملی از جمله این گونه تعابیر استفاده کرد که تعبیر یه طوری باشه که اونا بتونن یه جوری تعبیل و توجیهش کنن. هرچند روایات و تاریخ ذیل آیه کاملا نشون میده که اون الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون، فقط شخص علی بن ابی طالب علیه الصلاة و السلام. همه شواهد هست، اما بالاخره در متن قرآن اسم برده نشد تا کسی در قرآن تصرف نکنه. و همین دلیل الیوم اتممت لکم دینکم لابلای آیاتی میاد که قابل توجیه باشه معانی دیگه. و همین دلیل آیه تطهیر یه جایی قرار میگیره که یه جورایی دیگه هم بشه تطبیقش کرد. اینا نکته است که قرآن دست نخوره، بماند این حقایق بدون دست خوردن. خدا میفرماد هو مولاکم و اعتصموا بالله، بچسبید به خدا، هو مولاکم، رئیستون اونه، مولاتون اونه. فنعم المولا، چه مولای خوبی، نعم المولا. یه نگاه کنیم به زندگیمون ببینیم این مولای ما، این خدای ما چقدر خوب بوده با ما، چقدر نعمت داده به ما که ما لیاقت، من خودم عرض میکنم لیاقت یکی از اون هزار رو نداشتیم. نعم المولا و نعم النصیر، چه یار نیکوییست این خدا، چه ناصر نیکوییست این خدا. در لحظه های سختی که همه انسان رو وامیگذارن، هیچ کس به داد انسان نمیرسه، اون لحظه هایی که دیگه انسان به هیچ جایی نمیتونه دل به بند امید داشته باشه، اون مضطر میشه. امن یجیب المضطر اذا دعا و یکشف السوء، اون میاد کشف سوء میکنه، برمیداره از ما این سختی ها رو. فنعم المولا و نعم النصیر، چه مولای خوبی، چه یاور خوبی. خب عزیزان، خدا توفیق داد این ماه مبارک رمضان، ما با کمی تأخیر شروع کردیم و سوره‌ای هم که انتخاب کرده بودیم خب آیاتش نسبت به تعداد جلسات ما به نظر می رسید زیاد باشه. خدا توفیق داد حالا در حد توان چند کلمه‌ای در مورد این آیات عرض کنیم. البته بعضی چیزها بود در ذیل برخی از این آیات، من به اونها در این بحث ها اشاره کمتر کردم، ولیکن در جاهای دیگر مفصلتر راجع به اونها بحث کردم. از جمله در ذیل آیه و ما ارسلنا من قبل کم رسول ولا نبی الا اذا تمنا الغ الشیطان فی امنیته، معانی مختلف این آیات رو من ذکر کردم. در ذیل این آیات در داستانهای اهل سنت و در روایات اهل سنت این آمده که وقتی نبی اعظم صلی الله علیه و آله و سلم در سوره نجم آیه 19 و 20 رو قرائت میکرد، افرعیتم اللات و العزا و منات الثالثه الاخرى، اونجا این افسانه ذکر شده که شیطان آمد و این کلمه رو انداخت که تلک القرانیق العلا و ان شفاعتهن لترتجا، این کلمه را انداخت که اینها قرانید و علا هستند، این لات و عزا و منات که بت‌های معروف عرب جاهلی بود، اینها قرانید و علا هستند، فرشتگان بالا و برجسته هستند که شفاعت اینها مورد رجاست. گفتن شیطان آمد اینو انداخت به زبان نبی اعظم صلی الله علیه و آله و سلم. این روایت که معروف به روایت افسانه قرانیق، تلک القرانیق العلا، همون روایتی است که مصدر کتاب آیات شیطانی سلمان رشدی شد. سلمان رشدی کتاب آیات شیطانی رو بر اساس این روایت که در مجامع روایی اهل سنت نقل شده، این کتاب رو در واقع درست کرده. البته خود اهل سنت بحث کردن، این روایت رو نپذیرفتن، مفهوم روایت رو خلاف شأن پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم دانستن و این روایت رو توجیه کردن. بعضی هاشون گفتن اگر هم چیزی بوده این نبوده، چیز دیگری بوده. مردم در گمان خودشون، چون اون زمان لات و عزا و منات هنوز احترام داشتن، وقتی اسمشون توسط نبی اعظم صلی الله علیه و آله و سلم برده شد، اون شعر معروف که تلک القرانیق العلا و ان شفاعتهن لترتجا یه دفعه به ذهن مردم آمد، یا یه کسی خوند این رو و مردم فکر کردن که پیغمبر مثلا این رو گفته، توجیه کردن روایت رو. علی حال من این بحث رو چندان بهش نپرداختم. من این بحث رو در کتاب مبانی کلامی اجتهاد مفصل توضیح دادم سالها پیش، نزدیک 17-18 سال پیش در اون کتاب من اینو توضیح دادم و اونجا و دیگران بزرگان دیگه هم بحث کردن قبل از من، کمتر البته با اشاراتی، به دلیل اینکه این بحث بعدها در زمان آیات شیطانی بیشتر دوباره احیا شد. و هر حال بعضی از این آیات مطالبی در ذیلش بود. من فقط اینو میخوام بگم که من مفصل به اونها نپرداختم، یا بعضی رو در جای دیگه پرداخته بودم، یا اهمیتشون به جهاتی کمتر بود از اون مطلبی که بهش پرداختم از نظر من. در نتیجه بخشی ما یک نگاهی داریم به قرآن. هدف این حقیر سراپا تقصیر از این بحثای قرآنی فقط بیان این نکته است، به خصوص به عزیزان جوانترمون، که قرآن کتاب زندگیه، کتابیه که همین امروز در همه امور زندگی ما میتونیم به این مراجعه کنیم و ازش درس بگیریم، ازش راه بگیریم. هی میگن آقا چه کتابی بخونیم، به کی مراجعه کنیم، بهتر از قرآن چه کتابی، بهتر از محمد و آل محمد صلی الله علیه و آله چه راه نمایی. این کتاب در اختیار ماست. بله این کتاب فهمش نیاز به دانش داره، هستن کسانی که این دانش رو دارن، هستن کتاب های تفسیری که این مطالب رو دارن، اما قرآن کتاب زندگی است، راه نمای هر روز ما در امور زندگی است. قرآن افسانه های گذشتگان نیست، قرآن مطالب مربوط به دیگران نیست، قرآن مطالب مربوط به من و شما، همه آدم هایی است که در تاریخ زندگی کردن. و ما هدفمون این بود که یک کمی بیشتر با قرآن معنوس بشیم. قرآن خوندن خیلی خوبه، گفتن قرآن رو باز کنی بهش نگاه کنی ثواب داره. بله بخونی ثواب داره، گوش بدی ثواب داره، از اینها بالاتر بفهمی ثواب داره، از اینها بالاتر با قرآن زندگی کنیم، با قرآن زندگی کنیم. واعتصموا بالله، بچسبیم به خدا. مرحوم شاهآبادی استاد عرفان حضرت امام رضوان الله تعالی علیه در تفسیر سوره انا انزلناه فی لیلت القدر یه بیانی داره، حالا اون بیان رو دوستانی که اهلش هستن مراجعه کنن، کتاب رشحات البهار اونجا آمده این بیان. حاصل اون بیان رو من اشاره میکنم. ایشون میفرماد انا انزلناه، این ضمیر برمیگرده به خود خدا. قرآن تنزل خود خداست. خود خدا حقیقتش، ما در مباحث خداشناسی میگیم خدا ذاتش عین علمه. مرحوم شاهآبادی میگه این خود خداست که تنزل پیدا کرده، خود علم خداست که تنزل پیدا کرده، آمده پایین 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 به این مرتبه رسیده که هر موجودی میتونه به خطوطش دست بزنه. این نقوش قرآن مرتبه نازله از الفاظ نشانه اونه، الفاظ مرتبه نازل از معانی، معانی مرتبه نازل از اون حقایقی که در تعویل به اون اشاره شده، که راسخون فی العلم تعویل قرآن. علامه می فرماد تعویل قرآن یعنی اون حقایقی که این قرآن از اون نشأت می گیره، اول قرآنن، ریشه قرآنن. حالا خدا این قرآن رو داده دست ما. واعتصموا بالله، به خدا چنگ بزنید، بچسبید به دامن خدا. دامن خدا این قرآنه، به این قرآن. این قرآن فقط مال ماه رمضان نیستا، شمایی که عادت کردید ماه رمضان قرآن بخونید این عادت رو ترک نکنید. اینو گفتن که عادت کنید بقیه سالم انجام بدید، بخوانید، با قرآن مأنوس باشید. هر وقت فراغتی پیدا میشه، حالی پیدا میشه، تو ماشین نشستی به جای گوش دادن به بعضی از این اراجیفی که این رادیوها میگن، قرآن گوش بدید، آرام میشه دلتون و مأنوس میشید با این مفاهیم، و کم کم این مفاهیم در زندگی شما جایگاه پیدا میکنن. خدایا، خداوندا، ماه مبارک رمضان به پایان رسید، امروز روز آخر این ماهه. خدایا در این ماه دعوتمون کردی، دعیتم الی ضیافت الله، به مهمانی دعوتمون کردی. توی مهمانی تو نور بود، توی مهمانی تو هدایت بود، توی مهمانی تو بسته شدن دست شیطان بود. شیطان تو این ما دست باش یه مقدار بسته شد، البته شیطان که دست بردار نیست. خدایا، خداوندا، خودت ما رو بعد از ماه رمضان به حال خودمون وامه گذار. خدایا، تو را به محمد و آل محمد قسمت می دهیم، ما رو در دنیا و آخرت آنی از محمد و آل محمد جدا مفرما. خدایا، خداوندا، قلب و دل ما به معارف نورانی قرآن و اطرت منور بگردان. خدایا، ما را آنی و کمتر از آنی به حال خود وا مگذار. خدایا، خداوندا، اون عادات خوبی که در این ماه پیدا کردیم، نماز، نماز اول وقت، قرآن، امساک، نگهداری زبان، خدایا این عادات خوب رو برای ما حفظ بفرما. خدایا، خداوندا، کارهای بدی که در این ماه ترک کردیم، خدایا، خداوندا، به ما توفیق بده بعد از این ماه هم این کارهای بد رو ترک کنیم. خدایا، خداوندا، قلب و دل امام زمان ما از ما راضی و خوشنود بگردان. خدایا، ما رو در این شب آخر، شب آخر ماه رمضان دیشب گذشت، امشب شب اول ماه آینده، شب عیده، دقایق آخر این ماه، دقایق آخر، ساعتهای آخر این ماه، خدایا در این ساعتها، در این شب عید، فردا روز عید، ما رو مشمول دعاهای خاص امام زمان بفرما. خدایا، چه شود که نماز عید بپا داریم و امام ما امام زمان باشد؟ ای خدا، چشم ما به جمال نورانیش بفرما. خدایا خداوندا گذشتگان ما، مراجع گذشته ما، علمای گذشته ما، مرحوم آیت الله عظمای گلپایگانی، حضرت امام رضوان الله علیه ما، همه اونها که زحمت کشیدن این معارف رو برای ما حفظ کردن، ما این توفیق رو داریم بر سر سفره اونها بشینیم، از این معارف استفاده کنیم. خدایا همشون رو با انبیا و اولیا محشور بفرما. خدایا خدمتگزاران به اسلام، مراجع معظم تقلید، رهبر عزیز انقلاب، همه اونها که برای دین و سربلندی دین و مسلمین تلاش میکنند، همه اونهایی که برگردن ما حقی دارند، خدایا خداوندا همه را مؤید و منصور بدار. خدایا این ماه داره تمام میشه، گرفتارانی هستند، محبوسینی محصور، اونهایی که در سرزمین های اشغالی فلسطین هستند، خدایا خداوندا همه مظلومین، همه کسانی که گرفتارن مستخلص بفرما. خدایا خداوندا مرزای ما، جانبازان ما، شفای عاجل، کرامت بفرما. عاقبت همه ما ختم به خیر بگردان. خدایا در این ماه اون چه خواستیم و اون چه نخواستیم و خیر ما در اون بود، بهتر از اون به حق محمد و آل محمد به همه ما ارزانی بفرمان.